بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. همونگونه که مستحضرید، هفته قبل به عرض رسوندم، یکی از سنت‌های قطعیه پروردگار که هم در قرآن کریم تصریح شده، آیات متعددی بدون پرداخته و هم در روایات و سیره معصومین علیهم السلام توضیحات نسبتاً مفصل و همه جانبه‌ای در موردش مطرح شده، مسئله امتحان الهی است که خداوند در شرایط زمانی و مکانی مختلف انسان‌ها را در بوته امتحان قرار می‌دهد. این سوال مطرح می‌شود: برای چه؟ ما انسان‌ها هم از این سنت پروردگار تبعیت می‌کنیم. در این عالم، در زندگی ما انسانی هم امتحان رواج دارد. همون گونه که جلسه قبل عرض کردم، در رابطه با جماد، در رابطه با نبات، در رابطه با حیوان و در رابطه با انسان‌ها ما امتحان قرار می‌دیم. اما تفاوتی بین امتحان ما انسان‌ها و امتحان پروردگار عالم با ما انسان‌ها وجود دارد، ضمنی که جنبه اشتراکی و جنبه یکسانی هم در بعضی جهات موجود است. جنبه تفاوت امتحان خدا با ما انسان‌ها این است که یکی از اهداف امتحان، نه تنها یکی از اهداف امتحانی که در ما انسان‌ها صورت می‌گیرد، برای دانستن است که قبل از امتحان نمی‌دانیم، امتحان می‌کنیم تا بفهمیم. مثلا شخصی شاگردی را برای کار اقتصادی در مؤسسه اقتصادیش میخواهد بیاورد، امتحان میکند، بداند که آیا این فرد شرایط لازم را دارد برای این کار او را بگمارد یا نه. استادی از شاگردی امتحان میگیرد، نمیداند که این شاگرد در چه سطح علمی یا اخلاقی قرار دارد تا جایگاهش را معین کند و او را در اون جایگاه قرار دهد. اما در مورد پروردگار عالم این گونه نیست. خداوند عالم السر و الخفیات است، هیچی از پروردگار عالم پنهان نیست. پس خداوند امتحان بگیرد که بداند و بفهمد معنا ندارد، این نیست. اما خداوند اون جنبه دیگر امتحان که برای ما انسان‌ها هم مطرح است، اون چیست؟ ما امتحان که می‌گیریم که بفهمیم، یا حتی در مواردی می‌دانیم، اما این امتحان که می‌گیریم با اون ممتحن، با اون امتحان داده شده بفهمانیم که در چه جایگاهی نسبت به هدف امتحان قرار داریم. هدف از این امتحان چیست؟ اگر از ورزشکاری امتحان میگیریم، هدفمون این است که اگر ما نمیدانیم بدانیم، و اگر میدانیم به خود و اون امتحان دهنده بفهمانیم که در چه پله ای از مراتب ورزشی میتواند قرار بگیرد و او را در اون پله قرار بدیم. بالاتر ظرفیت ندارد، پایین تر ظلم است. امتحان میگیریم تا جایگاه او معلوم شود، چه برای ما انسانها معلوم باشد چه نباشد. برای خداوند که معلوم است، به ما بفهماند نسبت به اون جایگاهی که قرار است ما قرار بگیریم در چه پله‌ای قرار داریم، که پله بالاتر ظرفیت نداریم، بکوشیم اون ظرفیت رو ایجاد کنیم، پله پایین‌تر ظلم نشود. خب در قرآن کریم آیات بسیاری به این مسئله پرداخته و توجهات زیادی داده. امتحان می‌گیرد به ما بفهماند، امتحان می‌گیرد جایگاه ما را مشخص کند، امتحان می‌گیرد به ما توجه دهد نسبت به جایگاه اصلی چقدر فاصله داری، امتحان می‌گیرد تا ما را تربیت کند از اون جایگاه اصلی چقدر فاصله داریم تلاش کنیم تا به اونجا برسیم. حالا قسمت اول، من آیاتی رو از قرآن کریم امشب با هم بحث میکنیم، همون گونه که جلسه قبل عرض کردم. حالا این دو سه شبی که ایام فاطمیه است که بحث ما عوض میشه، انشاءالله شبهای جمعه بعدش یه چند جلسه‌ای فعلا در رابطه با این بحث باید با هم گفت و شنود داشته باشیم، بعد انشاءالله به موضوع معاد که نیمه کار مونده برگردیم. امشب به این آیات از دو سه دید میخوام نگاه کنم و از نظر خود بنده خیلی مهمه. یک دید همین که خدا داره توجه میده، من میدونم ولی امتحان میگیرم که شماها متوجه بشید. دید دوم، اون نکته ظریف و مهمی که امتحان امت اسلامی از ابتدای اسلام بوده و همون در اواخر دوران اسلامی که نزدیک به ظهور امام عصر علیه السلام است تکرار می شود با یک شکل خاصی. در این آیات ببینید چگونه بیان شده و در روایات معصومین علیه السلام هم چقدر تصریح فرمودن این مطلب رو. اینا خیلی دقت لازم داره و من تقاضا دارم روش مکس بفرمایید. همون گونه که اشاره هم کردم، ما یک امتحان داریم از کفر به اسلام. وقتی خدا انبیا را میفرستد، امتحانی شروع می شود، مسلمان می شویم، تسلیم می شویم، انبیا را قبول می کنیم یا نه. بعد از این که در این امتحان پیروز شدیم، مثل این که مرحله ابتدایی رو گذروندیم، وارد مرحله حالا دبیرستان میخواییم بشیم، امتحان بین اسلام و ایمان شروع میشود. آیا حالا که مسلمان شدیم در امتحاناتی که بین اسلام و ایمان است رد میشویم یا پیروز میشیم؟ انشاءالله مؤمن میشیم. مرحله بعدی که امتحان قوی تر و سطح بالاتره، امتحان در ایمان مستقر و ایمان مستودع، آیا ایمان من ثابت قدم میمانه و طبق آیه شریفه یا ایها الذین آمنو آمنو باز ایمان رو بیشتر میکنیم، یا خدای ناکرده از ایمان به کفر برمیگردیم، از ایمان به نفاق برمیگردیم؟ همان گونه که خطر نفاق از خطر کفر بیشتر است و در آیات قرآن کریم منافق رو بدتر از کافر معرفی کرده اند، امتحان بین ایمان و نفاق هم از امتحان بین اسلام و ایمان سخت‌تر است. حالا نمونه هاشو اجازه بدید من عرض کنم، حالا تا موارد بسیاری که انشاءالله در طول چند جلسه اگر خدا توفیق داد و عمری بود و انشاءالله موانعی هم نرسید با هم دیگه بحث بکنیم. آیات شریفه 29، 30 و 31 سوره مبارکه محمد صلی الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم. پناه بر خدا. آیا کسانی که تو دلشون مرضی دارن، مرض در قلب، در اینجا عنایت دارید، منظور بیماری جسمی نیست، قبلا اینا مفصل بحث شده در شبهای جمعه سالیان دراز، امیر المؤمنین علیه السلام هم در نهج البلاغه فرمودن الا ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. همانا از گرفتاری ها و بیچارگی ها و سختی ها فقر است. بدتر از فقر بیماری بدنی است و سختتر از بیماری بدنی بیماری قلبی، یعنی روح و جان. اینجا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، این قلب مریض یعنی یه آدمی است که از نظر اخلاقی، رفتاری، نیت، صفای باطن مشکل داره. اینا یه قرض و مرضی تو دلشون هست، یه سوء نیتی دارن که حالا توی بحثای بعدی انشاءالله اینا رو با موارد قرآن و روایات بیان میکنن، بعضیشو عرض خواهم کرد. خب آیا کسانی که غرضی در دل دارن، مرضی در دل دارن، به قول معروف یه چیزشون میشه، آیا گمان میکنن لن یخرج الله اذقانهم؟ ذقن سادزاد با قین و نون که جمعش اذقان، یعنی کینه، حقد، حسد، این بدرف چیزهای اخلاقی، زشتیهای اخلاقی که ممکنه در درون انسانها باشه، آیا گمان کردن که این مرض که کینه است، که حسده، که حقده، که یک نوع خودخواهی های غلطه در درون انسان، خدای کریم میگه آیا گمان کردن که اینها رو بیرون نمیاریم، بیرون نمیاد، آشکار نمیشه، نشون داده نمیشه؟ یعنی اگه اینا سر خدا میخوان کلا بذارن، آیا ما حتما باید امتحان بگیریم بدونیم؟ ما میدونیم، ولی ما حتی اینا رو آشکار میکنیم توی این امتحانات که خودشون بفهمن. ولی اول راجع به این آیه اجازه بدید، در چه مورده و این بیماری دلی چیه و این ذقن و اذقان چیه؟ در شأن نزول این آیه شریفه اجازه بدید من روایتی که از معصوم علیه السلام نقل شده، بهار جلد 23 صفحه 386 و تفسیر برهان ذیل همین آیه از امام باقر علیه الصلاه و السلام. جابر جعفی که از اصحاب سر امام باقره و شخصیت خاصی است، میگه امام باقر فرمودن لما نسب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیان یوم قدیر خم، وقتی که روز قدیر خم شد پیغمبر امیرالمؤمنین را با اون مقام امامت از طرف خداوند نصب کرد، قال قومون، بعضیا گفتن، تو بعضی روایت اسم برده بر مبنای تقیه که از تقیت و دینی و دین و آبایی و مسائلی که میدونید، گو مهر مر لب زده و خاموشم، دیگه بعضی جاها فرموده قومون، اینجا بعضیا گفتن ما یعلو، تو بعضی نسخ داره ما قالو، هر دو معنا میده. یرفع زبع ابن عمه، اگر ما قالو بگیریم یا مایل به رفع زبع ابن عمه هم اومده که معناش این میشه. گفتن چی گفتن؟ گفتن که پیامبر با این که دست پسر عمش ابن عمهی پسر عمشو گرفته پسر عموشو اینجوری بالا برده، اینا پیغمبر میخواد اینو گنده کنه در میان ما. فانزل الله تعالی ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، یعنی اینا تو دلشون حقدی نسبت به مقام الهی امیرالمؤمنین داشتن. وقتی پیغمبر قدیر شد دست امیرالمؤمنین رو گرفت بالا آورد که به همه نشون بده، اینا اون کینه‌شون رو اینجا اول نشون دادن. حالا آیه بعد باز بیان میکنه به چه صورت. برای اینکه باز این مطلب روشن‌تر بشه، از امتحان از چی؟ از ایمان به تداوم ایمان، یا از اسلام به ایمان، یا از ایمان به نفاق امتحان شروع شد. با چی؟ با تسلیم در برابر مقام اولیای الهی. انشاءالله این هفته نمیرسم، انشاءالله شبهای جمعه بعد از نهج البلاغه براتون میخونم که امیرالمؤمنین میفرماین همونطوری که ابلیس با اون عبادت تو نهج البلاغه است در امتحانی که رد شد از مقام همنشینی فرشتگان به انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، در اثر چه امتحان؟ تسلیم در مقابل مقام اولیای الهی تسلیم نشد. آقا در مقابل عظمت پدر و مادر تسلیم نیستیم، درجه از اونه، اینا رو با روایت براتون میگم. در مقابل عظمت استاد و معلم و راهنما تسلیم نیستیم، درجه از اونه. در مقابل اولیای الهی که اهل دلن و اهل درد معنویان تسلیم نیستیم، درجه از اون امتحانه. و این امتحان نزدیک به ظهور امام عصر علیه السلام خیلی شدید میشه. اگر مثنوی گفته تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد، یعنی در امتحانی که دادن در مقابل برجستگان الهی دل اونها را به درد آوردن، خدا مردم رو رسوا کرد به خاطر اون امتحانی که دادن. گفتن نتیجه اون بی قدر شناسیتون این میشه. نکنه قدر ناشناسی ما نسبت به جلسات اهل البیت ما رو به این روز انداخته. حالا روایاتشو میخونم، از خودم شروع میکنم، به خودم میگم. لذا اینجا دقت بفرمایید، یه روایت دیگر عجیبی که از اهل سنت براتون بخونم. البته قبلا به مناسبتی این روایت رو خوندم، ولی الان در این رابطه باید بخونیم. در چندین کتاب اهل سنت هم اومده، مثل الکامل فی ضعفاء الرجال مال حافظ ابی احمد عبدالله ابن جرجانی، مصنف حافظ ابی بکر عبدالرزاق ابن حمام صنعانی، مجمع الزوائد کنز العمال، شرح ابن ابی الحدید معتزلی، هر یک سند قویی است. حالا ذکر صفحات و اینا وقت میگیره نمیخوام، اینجا یادداشت دارم. ابن عباس میگه خرجت انا و نبی و علی فی هشان المدینه، چندین لغت داره، در این نسخه هشان اومده، من ابن عباس با پیغمبر و امیر المؤمنین خارج شدیم از شهر مدینه، تو باغا، تو مزارع، تو این نخلسونه های اطراف مدینه، تو بستان، هشان باغ و بستان. فمررنا به حدیقتن، همینجور که عبور میکردیم به یه باغی رسیدیم. فقال علی علیه السلام ما احسن هذه الحدیقه یا رسول الله، امیر المؤمنین عرض کردن یا رسول الله این باغ چقدر زیباست. فقال، پیغمبر فرمودن و حدیقه تو کفل جنه احسن منها، باغ تو در بهشت از این خیلی زیباتره. ثم اومع به یدهی الى رأسهی، تو بعضی لغات داره، نسخه بدر داره، لحیتهی. سپس حضرت با انگشت اجازه اشاره کردن به سرشون امیرالمؤمنین، تو بعضی نسخ داره به محاسنشون. ثم بکا، بعد حضرت شروع کردن به گریه کردن. حتی علا بکاهو، تا حدی که گریه پیغمبر بلند شد. علا بکاهو، گریه خیلی پر سر و صدایی حضرت داشتن. قیل، گفته شد ما یبکیک، یا رسول الله چی شما رو به گریه انداخته؟ حالا به تعبیر من، خب شما امیرالمؤمنین پرسیدن این مزرعه چقدر قشنگه، شما فرمودید باغ شما تو بهشت قشنگتره، این چی شد که به گریه افتادید؟ قال زقائن فی صدور قوم، کینه هایی که در سینه های مردمی نهفته شده، لا یبدونها لک حتی یفقدونی، نسبت به توی علی پنهان کردن، آشکار نمی کنن تا وقتی که من از میان شما برم. گریم برای اینه. یعنی الان مدینه میگی باقا قشنگه، حالا به تعبیر من باید تو همین مدینه سر در دل چاه کنی و ناله کنی، باید تو همین مدینه اونقدر تنها بشی که بیل به دستت بدن توی این نخلسونها مشغول درختکاری و خرماکاری بشی. یعنی این کینه ها، اونایی که پیغلو، این مرضی که تو دله، کینه دارن، حقد دارن، حسادت دارن، مقام علی و فاطمه رو نمیتونن تحمل کنن. همون گونه که تو بعضی تعابیر آمده این حقدها و کینه ها رو نگه داشتن، هی میشنون پیغمبر میگه علی، فاطمه، حسن، حسین، هر مناسبتی بالا منبر نشسته داره خطبه میخونه برای مردم، یه وقت سرشو بر میگردون، الیه یا حبیبی، الیه، عزیزم بیا، عزیزم بیا، چی شد؟ دیدن حسین کوچولو داره میاد. همینجور که میومد پاش به حسیر مسجد گرفت، افتاد پیغمبر از منبر اومد پای، حسین رو بغل کرد، اومد بالا منبر، صحبتش رو قطع کرد، این سر مبارکش رو گرفت بالا، هی زیر گلوش رو بوسید، حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسین، هی گریه میکنه. خب هی پیغمبر داره این عظمت رو به رخ میکشه، اینا این حقدها رو نگه داشتن. بعد از رحلت پیامبر، اول به صورت سیلی تو صورت فاطمه زهرا زدن، پی قلوبه مرض. حالا پیغمبر اشاره به سر امیر المؤمنین کرده، اشاره به ریش امیر المؤمنین کرده، چون این ریش با این خون سر قراره که خضاب بشه. لذا در این آیه شریفه، آیه رو دوباره میخونم دقت بکنید، بعد برگردم باز با روایت کار دارم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض، آیا گمان کردن اونایی که تو دلشون کینه دارن، حقد دارن، قصد سو دارن، الّن یخرج الله اذغانهم، ما اون کینه ها رو بیرون نمیریزیم، یعنی یه کاری نمیکنیم آشکار بشه ببینن بفهمن، ما که میدونیم، یه کاری میکنیم ببینن متوجه بشن این کینه ها بیاد رو، مردم متوجه بشن اینا مریضن، اینا عقده دارن، اینا یک اهداف سویی دارن. یکی از عزیزان که من به ایشون ارادتم دارم مرد زحمت کشیده ایست در معارف اسلامی، خیلی درس خونده است. کمتر من از دوستانم میشناسم به اندازه این بنده خدا اینقدر عمیق توی دروس مختلف معارف دینی از معقول و منقول کار کرده باشه. یه بار جایی ایشون قرار بود یه جلسه محدودی منبر برن، بندم شرکت داشتم. از راه که رسید خیلی عصبی و گرفته و ناراحت و متأثر، و من به یکی از دوستان گفتم سیدو اذیت کردن، سید خیلی ناراحت. همین که رفت بالا منبر نشست، رو کرد به من گفت فلانی یه چراغ کادم روشن میکنه، فقط پروانه نمیاد، عقرب و روتیل و مارم میاد. آقا یه جلسه گذاشتیم، یه چند نفر مثلا از این گلها و پروانه ها تو این جلسه انشاءالله دوره هم باشیم، نمیدونید چه روتیلایی جمع شدن با ما چه میکنن. من ناخودآگاه بیاد این آیه افتادم. آقا پیغمبر اومده سلمان تربیت کنه، ابوذر تربیت کنه، مقداد تربیت کنه، فاطمه زهرا سلام الله علیها میخواد امثال فزه ها را تربیت کند و اسماء ها را، اما حالا یه افرادی جمع شدن فی قلوبهم مرض، خدا میگه شما با این قلب بیمارتون اومدید و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. خیال کردید الان خدا با شما چه میکنه؟ وقت اینجا دو تا امتحان مطرح میشه، یکی امتحان اولیای الهی، یکی امتحان اونهایی که تو دلشون بیماری داره، و امتحان حساس بعدی بقیه نسبت به این دوتا. خیلی عجیبه. یعنی امیرالمؤمنین باید امتحان بده، فاطمه زهرا باید امتحان بده، اونا تو امتحانشون گرچه شما میگید السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل یخلقك و وجدک لممتحنک صابره، بله امتحانتو دادی، ولی تو این عالم آشکار میکنه ببینید چه میکنه فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا انشاءالله اون دو سه جلسه که 20 جلسه لازم داره، ولی من تو دو سه جلسه میخوام فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه بحثای سالیان گذشته، مظهر نور الهیشو، تجلی نور الهیشو انشاءالله بحث کنم با شما. فاطمه امتحانشو داد، امیرالمومنین امتحانشو داد، امام حسن و امام حسین امتحانشون رو دادن، زینب کبری امتحانش رو داد. اونا که چه کردن که کائنات در مقابلشون به حیرت واداشته شده. از این ور هم اینایی که فی قلوبهم مرض بودن امتحان دادن، اما امت اسلامی این وسط چه کردن؟ بی تفاوت شدن، کنار فاطمه زهرا قرار گرفتن، یا آب با آسیاب اونها ریختن؟ که این در دوران آخر الزمان برای من و شما مطرحه. ما نسبت به امتحان آخر الزمان در رابطه با ولی الله اعظم امام عصر علیه السلام، خود امام عصر امتحان باید بده. امتحانش چیه؟ صبر. مگه شوخیه؟ امتحان صبر امام زمان از همه بالاتره. من واقعا جرأت نمی کنم بکنم چون نمی فهمم، فقط نقل میکنم. بنده تلاشم اینه که مطالبی رو که بیان میکنم تحلیل کنم، تحلیل عقلی بکنم، بررسی بکنم، ولی یه جایی میگم اینجا دیگه عقل قد نمیده، ولی فقط نقل میکنم. میگن یک لحظه از وقتی که ابی عبدالله علیه السلام از اسب به زمین افتاد تا زمانی که خنجر سر مبارکش رو جدا کرد، یک صحنه از این رو قیامت نشون میدن، همه انبیا غش میکنن. امام عصر در تمام دوران غیبت هر روز صبح عصر این صحنه رو میبینن، و لذا اون زیارت ناحیه مقدس که میفرمان جدا اگر اونقدر گریه کنم که اشک چشمانم خشک بشه به جاش خون گریه کنم. این چه صبریه؟ و قدرت عالم به دست اوست، خلیفت الله، سید الله، اما باید صبر کنه. همون جوری که جدش امیرالمومنین صبر میکنه، فاطمه زهرا، امام زمان امتحانشون رو میدن. اونهایی هم که از خط امام زمان جدان و از خط اسلام و قرآن و دین و معنویت جدان یا جدا شدن، که مخصوصا در این غربالی که آخر زمان دارن تکون میدن، که هر کی به ما میرسه و ما به هر کی میرسیم، هر فضای مجازی رو تا باز میکنیم، خبر از بیدینی مردمه توی این امتحانات، هی دارن از این غربال میریزن. اینا هم یه دستن. ما این وسط چه میکنیم؟ آیا به وظیفمون عمل میکنیم یا نه؟ خب حالا این قسمت اول، اجازه بدید من یه عبارت دیگرم از ابن عبدالحدید، شرح نهج البلاغه، جلد 16 صفحه 151، میگه ان قریشن، به درستی که قبیله قریش، قبیله پیغمبر، قبیله امیرالمؤمنین، خود قریش، اجتمعت علا حربهی، اجتماع کردن برای اینکه با علی بجنگن، قضیه صفین، قضیه جمل، منذ یوم بویع بغزن له و حسدن و حقدن علیه، از روزی که با علی بیعت شد، اینها بر مبنای بغز، بر مبنای حسد، بر مبنای حقد و کینه با علی زمینه جنگ و فراهم کردن، فاسفقوا كلهم يدا واحده الا شقاقه و حربه، همه دست به دست هم دادن، یه نیروی متحدی شدن که با علی بجنگن، کما کاند حالهم فی ابتداء الاسلام مع رسول الله، همون جوری که در ابتدای اسلام همه این کفار مثل جنگ خندق و احزاب دست به دست هم داده بودن با او بجنگن. این امتحانات برای این گذرگاه ها، منظورم رو این نکته است. چرا؟ فی قلوب هم مرض. این مرض چیه؟ در دو سه جا در روایات آمد، کینه، حقد، حسد، یعنی نمیتونن تحمل کنن ارزش ها را و لذا این گونه انجام میدن. حالا آیه بعدش رو ببینید، آیه سیوم سوره مبارکه اسم پیغمبر، ولو نشاء، اگه ما بخوایم، ما یه انسان بخوایم، لأریناکهم، نشونشون میدیم، آشکار میکنیم، به شما نشون میدیم، فلعرفتهم بسیماهم، شما با نگاه به اینا میفهمید، ولتعرفنهم فی لحن القول، این کلمه لحن القول داشته باشید، عیناً حدیث داریم از امام، و از نحوه حرف زدنشون میشناسید. معلومه که این قرض و مرضی داره، داره اینجوری حرف میزنه. والله یعلم اعمالکم، خدا میدونه کاراتونو. حالا این لحن القول هم اجازه بدید از زبان معصوم براتون بگم. مجمع البیان در ذیل همین آیه از ابو سعید خدری نقل میکنه که از حضرت پرسیدن، این که میفرماد با لحن قول، نحوه حرف زدنش میفهمی اینا یه مرضی دارن، چیه؟ فرمود لحن القول بغضهم علی ابن ابی طالب، و کنا نعرف المنافقین الا عهد رسول الله به بغضهم علی ابن ابی طالب. ما این لحن قولی که در اینجا اومده، یعنی این بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین دارن و تو حرفاشون هی نشون میدن، و لذا میبینیم مثلا وقتی آیه غدیر نازل شد، پیغمبر امیرالمؤمنین رو به همه نشون داد و فرمود من کنت مولا هازا علیون مولا، اومد چی گفت؟ گفت خدا گفته یا خودت میگی؟ این حرف چیا نشون میده؟ یعنی یه مرض و غرضی تو دلشه، وگرنه مگه پیغمبر رو انقدر اسلام نفهمیدی؟ این امتحان دیگه، انقدر نفهمیدی؟ و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب لذا وقتی خدا میگه اینایی که تو دلشون غرض و مرض داره ما میتونیم نشون بدیم، تو هم از حرف زدنشون میفهمی، پس آیه بعدی میگه ولنبلونکم، اما امتحان میگیریم، حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین و نبلو و اخبارکم، امتحان میگیریم. این حتی نعلم نه یعنی تا ما بدونیم، یعنی تا آشکار کنیم، تا اعلام کنیم، تا علم ذاتی ما به علم فعلی
معلوم بشه براتون. ما که در ذاتمون علم داریم، حالا در مرحله فعلیت و خارج برای شماها معلوم بشه که کدوم ثابت قدم و کوشا و مجاهد فی سبیل الله هن، کدوما صابرند و استقامت دارن و کدوما هم تو این امتحان می لغزن، که پناه بر خدا از لغزش در امتحان ها. خب تا اینجا چی شد؟ پس امتحان ما بشر اگر برای فهمیدن جایگاه طرف رو معلوم کردن بر مبنای امتحان در اون جایگاه قرار دادن است، نکنه کمتر از حد لیاقتش بیشتر از حد لیاقت، جایگاه ما در پیش خدا قرار چی باشه که خدا تو این امتحان نشون میده ما نسبت به اون جایگاه کجا قرار داریم، این جایگاه باید چی باشه. حدیث قدسی که معروفه، که حالا من از قرآن آیش رو میخونم ولی اول حدیث قدسی رو اشاره بکنم. این حدیث قدسی رو همه تون شنیدید و خیلی هم معروفه، مبنای بسیاری از جنبه های معرفتی ما مسلمینه. خلقت الاشیاء لاجلک، همه چیز انسان به خاطر تو خلق کردم، و خلقت که لاجلی، یعنی تو رو برای خودم میخوام. خب یعنی میخوام امتحان بگیرم چی بشه؟ ببینم لیاقت داری بیای پیش من یا نه. شما این مناجات های امام سجاد علیه السلام رو دقت کنید، میناله از چی؟ نکنه از تو دور بشم. دعای کمیل رو دقت کنید، صبر تو علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، نکنه من از تو دور بشم، نکنه منو نپذیری، نکنه من فردای قیامتم شد فتخلیفی عبادی نیستم. حالا یه کاخی هم بهش بدید، بدید اونجا بشینه چلو کباب بخوره و به قول مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علی از درختای گلابی گلابی بچینه بخوره. ولی میناله میگه نکنه. لذا حالا آیات شو میخونم. امتحان میگیره ما در مسیر قرب الهی که هدف خلقت قرب الهیست کجا قرار داریم، و در دوره آخر الزمان این امتحان اونقدر شدید میشه که مقام قرب الهی مقام نزدیکی به امام عصر علیه السلام در این عالمه، در این عالم، و در عالم آخرت مقام لقاء الله فتخلی فی عبادیه. که حالا تا حدودی باید اینا رو باز کنم یعنی چی. حالا آیاتی که این مطلب رو میگه شاهد بیارم، بعد ببینیم از نهج البلاغه هم فرصت شد انشالله بحث شو بکنیم. یک، سوره مبارکه اعراف آیه شماره 168. خب یکی از امتهایی که قرآن کریم بیان میکنه خیلی امتحانش کرده و عجیبم اینها تو این امتحانات لغزیدن، بنی اسرائیل. و در روایات هم اومده، در قرآن هم اشاره شده که امت اسلامی شما هم همینجوری دا، برای شما هم تابق و نعل به نعل این امتحانات پیش میاد. این قضیه سامری برای امت حضرت موسی پیش اومد، برای امت پیغمبر اسلام پیش اومد. و دیگه بقیه شو اجازه بدید من با فعلا با تقیه رد بشم تا چه حد بتونم خودم البته کنترل کنم. این آیه راجع به بنی اسرائیله، آیه 168 سوره اعراف. وقد تعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک. اینا رو تیک تیک کردیم، پخش کردیم. یه امتحانی بود که بنی اسرائیل تیک تیک شدن، یه تیک اینجا یه تیک اونجا یه تیک اونجا. جریان یهود در تاریخ هم بخونید بحثایی داره. خب بعضیشون صالح بودن نسبت به دین خودشون، در اون مقامی که قرار داشتن بد نبودن، و من هم دون ذلک، بعضی ها نجور دیگر. و بلوناهم بالحسنات و سیئات، مبتلاشون کردیم، امتحانشون کردیم. بالحسنات و سیئات، هم به خوبی ها هم به بدی ها. حالا این حسنات و سیئات هم انشالله بعدم میاد، برای همه من و شما هم هست. قرآن میگه شما ها رو به حسنات و سیئات امتحان میکنیم. بیماری سیئه است، سلامتی حسن است، ثروت و فقر و و و خیلی چیزا، حالا انشالله عرض خواهم کرد. حالا منظورم این نکته است. و بلوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یرجعون، به کجا برگردن؟ لعلهم یرجعون، برگردن به کجا؟ انا لله و انا الیه راجعون، خدایی بشه. یعنی امتحان پروردگار برای اینه که شما نسبت به این سیئه، نسبت به این حسنه در این موقعیت قرار گرفتید، آیا ظرفیت مقام قرب الهی دارید یا در امتحانی که مثل ابلیس داد مقام قرب نیست، هیچی، مقام انک رجیمه، درجه نیست، درکه است، به اسفل سافلین سقوط کردنه، انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین میشه. لذا در این آیه شریفه تصریح میکنه ما امتحان کردیم. شاید در این امتحان، یعنی چی؟ یعنی متوجه بشن آقا ما خیلی با خدا فاصله داریم، خیلی با اهداف الهی فاصله داریم. یه مشکل مالی پیش اومد خدا یادم میره، یه بیماری پیش میاد، استادم 14 سال آخر عمر نابینا بود، یک بار نگفت که ای خدا چرا چشم ندارم. حتی بعد از 40 سال که دیگه از عراق رونده شده بودند و ایران بودند و یه قضایایی پیش اومد و امکانش بود بتونن عراق برن، کمتر از 40 سال، حدود 30 سال، من گفتم استاد انشاءالله امیرالمؤمنین این سفر خدمتشون میرسید عنایت کنن شفاتون بدن. گفت شفا دادن ممنونم، ندادنم ممنونم. این همه مدت چشم داشتم، تونستم وظیفمو انجام بدم، حالا اگه ندارم وظیفمو انجام بدم. ما یک تیغ تو پامون میره به کائنات و غیر کائنات چه خبرمونه؟ بابا دنیا داره امتحانه. بله البته گاهی خود کرده را تدبیر نیست، خودمون کردیم، گاهی دیگران کردن، تر و خوش داره با هم میسوزه، اما در عین حال ما تو امتحانیم، تو امتحانات. دقت کنید، میگه ما اینا رو مبتلا کردیم، لعلهم یرجعون، باشه که برگردن متوجه خدا بشن راه. اما مهمترش اون نکته معرفتیه که مورد نظر منه. اون نکته چیه؟ آقا به این آقا این فرد رو امتحان کردیم، حالا مثلا در ورزش میگیم آقا به شما اجازه نمیدیم داخل این تیم بشی. میگه چرا؟ میگم تو امتحان نشون دادی نمیتونی همراه اینا باشی. به من میگن تو میتونی با اصحاب امام حسین باشی، اونا کربلا نشون دادن، مادر سر پسر رو بریدن پرت کردن جلو مادر، ام وهب سر رو برداشته نگاهی میکنه، پرتاب میکنه به سوی دشمن، میگه سری که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. و او در پیشگاه فاطمه زهرا چه مقامی داره؟ وقت منم بگم یا فاطمه تو زهرا، اما اگر برای دینم قراره یک کمی سختی بکشم، برای مذهبم قراره 4 تا فوش بخورم، برای اهداف الهی قرار یه مقدار آقا شب جمعه مهمونیمو بزنم، عروسی فامیلم ول کن آقا، شما نه دنیا برای ما گذاشتید، نه شادی گذاشتید، نه چی چه خبره؟ ببینیم وظیفه چیه. اون وقت ما میخوایم در پیشگاه اولیای الهی بگیم توی امتحانات داریم تکونمون میدن. خدا بیامرز اون مرد خدا رو، یادم نمیره حالتش، هم یادم نمیره، خدا میدونه شاید 42 سال قبل بود، همون بحبوحه انقلاب و قبلش اون موقع ها. ما هم خب دیگه حالا خیلی بچه تر از حالا بودیم، نشسته بودیم، فرمود این روایت امام باقر را دقت کنید، تو غربلو سمت و غربلون نغربله، غربال میشید، چه غربال شدنی، اما این غربال سوراخاش خیلی بزرگه و تکوناش هم خیلی شدیده. این برای شما هاست، به ما گفت، خدایش بیامرزه، یعنی زمانی در پیش دارید این غرباله داره تکون میده، چی کار داریم میکنیم؟ به این خم به ابرو نمیاره. اصحاب امیرالمؤمنین آقا خدا میدونه من متحیرم. تمام یاران امیرالمؤمنین جلسه قبلم عرض کردم بعد از امیرالمؤمنین هم به شهادت رسیدن. شما ببینید اینا چه محرومیتی فقط به خاطر اینکه دم از امیرالمؤمنین میزدن داشتن، اما مگه خم به ابرو آوردن؟ وقتی که جناب میسم تمار رو ابن زیاد علیه اللعنه گفت به دارت میزنم، شروع کرد گریه کردن. گفت اینقدر ترسیدی؟ گفت به خدا اشک ذوقه، چون مولام به من فرمود تو رو به عشق من از این نخل خرما بالا میبرن، دست و پا تو میبرن، زبان تو قطع میکنن، ولی تو دست از مدح من بر نمیداری. و این درخت رو میدیدن روزا میاد هی جارو میکنه، آب بهش میده، زیر برگاش رو جمع میکنه، میگه درخت عشق است، منو به عشق مولا. اونا اونجور وای میستن، ما یه مشکل کوچولو برامون پیش میاد به کائنات فوش میدیم. اینجا اینو فرمود، اجازه بدید در سوره مبارکه سجده، این دیگه خیلی عجیبه، اون راجب بنی اسرائیله، این راجب امت اسلامیه، همون مضمون با یه شکل دیگر. آقا رو قرآن باید کار کنیم، ما همه اینا تو قرآن گفته شده، روایات برای ما توضیح داده، دیدید من اون آیات و روایات رو بغلش آوردم، لحن قول یعنی این، زقائن یعنی این. حالا اینجا دقت کنید، در آیات این راجب منافقین امت اسلامیه، آیات قبلش رو بخونید، سوره مبارکه سجده آیه 21-22، آیات قبلش آیه 20، آیه 19، آیه 18 راجب منافقین و عذابشون و گرفتاری هایی که در آخرت دارن. بعد اینجا عجیبه، ولنزیغنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر. این عذاب ادنا بیم، حالا بحثای تفسیری زیادی داره، من وقت میگیره، فقط این نتیجهش رو میخوام الان. اگر قرار شد مثلا بحثای قرآنی رو این آیات باشه، همین یه آیه رو با چند جلسه بحث کرد، ولی حالا سریع عرض میکنم. عذاب ادنا یعنی عذاب دنیوی، عذاب اکبر عذاب اخروی، یعنی تو دنیا هر چه عذابم باشه نسبت به عذاب آخرت قابل مقایسه نیست، اون بالاخره مقطعی کوتاه زمانش سپری میشه، اما آخرت که دیگه پناه بر خداست. میگه ولنزیغنهم، ما به اینا تو همین دنیا از این عذابها میچشونیم، لعلهم یرجعون، شاید برگردن، شاید متوجه بشن. یعنی این امتحان اگر مشکلات توش هست چیه؟ نعمته، رحمته، که چون یکی از فلسفه های امتحان اینه که شاگرد متوجه بشه نسبت به هدف امتحان کجام. این عذاب برای اینه، این گرفتاری ها برای اینه که آیا متوجه خدا هست؟ خدا تو روایت دیدم، حالا اگر بشه شاید روایتشم براتون بخونم، روایت میگه خدا بنده ای را که دوست دارد اگر ببیند داره غافل میشه مبتلاش میکنه، یا به بیماری بدن، یا به مشکل مالی، یا به تنها موندن در میان دوست و فامیل و رفیق و اطرافیا، که دلش متوجه خدا بشه، بگه خدا، این بگه خدا، لعلهم یرجعونه. لذا جلسه قبلم عرض کردم شخصی در محضر امام صادق علیه السلام آه کشید، آه. یکی گفت چی شد؟ امام صادق فرمود خدا رو صدا زد، چون معلوم از درون الان یه دردی داره، میخواد دردش رو با خدای خودش در میان بذاره. این لعلهم یرجعون اینه، اما آیه بعد الله اکبر یه تیکه رمزی داره، من خیلی نمیتونم، علتش هم شما متوجه میشید چرا میگم نمیتونم، ولی اجمالا عرض میکنم، خودتون مطلب رو بگیرید. آیه بعدی آیه 22، و من ازلمو ممن ذکر به آیات ربه، چه کسی ظالمتر و ستمکارتر است از اون کسی که آیات الهی براش تذکر داده شده؟ یعنی تو امتحان الهی قرار گرفته، با توجه به آیه قبلی این تذکر داده شده، یعنی تو امتحان قرار گرفت، زمینه بیداری براش فراهم شد، اما ثم اعرض عنها، اما از او رو گردون، به جای اینکه لعلهم یرجعون باشه اعرض شد، اعراض کرد. و این تیکه اون جمله ایست که الان میخوام عرض کنم، انا من المجرمین منتقمون، پس کسانی که در این امتحان قرار میگیرن به جای این که به سوی خدا بیان، خدایی بشن، اعراض میکنن، میبرن، از خدا و دین جدا میشن، از حق جدا میشن، از اون هدف الهی جدا میشن، اینا مجرمن، ما انتقام میگیریم. این انا من المجرمین منتقمون در حروف ابجد مساویس با اسم چند تا خلیفه، دیگه بیشتر نگم، این آیه در اون مورد. یعنی اونا تو این امتحان قرار گرفتن، همون جوری که ابلیس، حالا از نهج البلاغه جلسه بعد میخونم، ابلیس در امتحان، جالبه نهج البلاغه میگه، من الان فشرده شو بگم، نهج البلاغه میگه خدا میتونست آدم را با یک نورانیت و عظمت چشمگیری به چشم ابلیس بیاره تا میگه سجده کن ابلیس خاشع بشه، اما در قالب یه آدم گلی نشون داد که ببینه ابلیس قبول میکنه حرف خدا رو یا این که تو این امتحان. لذا جوری قرار داد که امتحان باشه. حالا که امتحان شد، ابلیس نپذیرفت، چی شد؟ انتقام الهی. این شد که ان علیکره، میگه همین امتحان برای ماها نسبت به مقاماتی که از ما بالاتره، بالاتر بالاتر ولی الله تا بیایم. آقا چرا در مقابل کسی که از شما بیشتر میدونه خازه نمیشی؟ چرا در مقابل پدر مادر ولو بی سواد محض باشن ولی حق ولایت پدری بر شما دارن چرا خازه نمیشید؟ اینا امتحانات از این کوچولوها شروع میشه ولی میرسه کم کم بالاتر. همه اینا هم از انانیت شروع میشه که حالا آیاتشو بعد میخونم. از انانیت، من برد، ابلیس هم من گفت دیگه، انا خیرون منو. لذا ما تو امتحانیم. اجازه بدید امشب، فرصت بیشتر اجازه نمیده، بازم نهج البلاغه دو سه قسمتی که در این رابطه است و آیات دیگر در این رابطه مون ان شاء الله بعد از ایام فاطمیه این بحث رو باید با هم دیگه ادامه بدیم. خب در امت اسلامی امتحان با امامت امیرالمؤمنین شروع شد. کسانی که ظاهرا مسلمان بودند ولی به کفر بعد از اسلام، کفر بعد از ایمان، 11 شب محرم یادتون باشه برگشتن، در رابطه با این امتحان بود و در آخر الزمان هم همین امتحان به شکلی با قضیه امام عصر علیه السلام مطرح میشه که باید حالا بشکافیم جلوتر بریم. خب اونا قرار شد امتحان بدن. شنیدید معروفه پیغمبر تو وستر بودن، حالشون هم خب خیلی بد بود، روزای آخر عمر پیغمبره، دورشو همین منافقین گرفته بودن، اونجا هم مظلومیت پیغمبر و امتحان امت اسلامی رو ببینید. پیغمبر چشم وا کردن، نگاه کردن، فرمودن که به حبیبم بگید بیاد. عایشه فرستاد دنبال باباش، پیغمبر چشمشون رو بست. حفصه فرستاد دنبال باباش، پیغمبر چشمشون رو بست. ام سلمه میگه من اونجا بودم، گفتم چرا پیغمبر رو میازارید؟ شما نمیدونید حبیب پیغمبر کیه؟ دوان دوان رفتم گفتم علی جان پیغمبر شما رو میخواد. امیرالمومنین تا درو وا کردن پیغمبر چشم باز کرد، الیه یا حبیبی الیه، حبیبم بیا، حبیبم بیا. میگه امیرالمومنین رفت جلو، رفت جلو تا حدی که دو زانو کنار بستر پیغمبر نشست، این دو سر زانوی امیرالمومنین چسبید به بدن پیغمبر. پیغمبر فرمود شما خانم از حجره برید بیرون، گوش وای نستید، امت قرار با رحلت من تو امتحان قرار بگیرن، ولی شماها امتحانتون الان شروع میشه که حرف منو گوش میکنید، گوش وای نمیسید یا گوش وای میسید. ام سلمه میگه من فوری دور شدم که یه وقت حرف پیغمبر رو نشنوم، تو این امتحان رد نشم، ولی این دوتا پشت در نشستن گوش باز دادن. پیغمبر با امیرالمومنین زمزمه ها می کرد در گوشش، من که بیرون بودم نمیشنیدم، این دوتا گوش باز داده بودن، ولی گاهی صدای گریه علی رو میشنیدم، علی گریه می کرد، یه جا گریه بلندی کرد علی، یه ناله بلندی زد. گفتم چی داره پیغمبر به علی میگه؟ و به ما فرمودن که نشنوید. تا بعدها، بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت و امیرالمؤمنین و قضایای حضرت زهرا و گذشت، یه روزی من از امیرالمؤمنین پرسیدم یا علی چی بود اون روز پیغمبر با شما صحبت میکرد و شما چرا ناله میزدی؟ گفت پیغمبر فرمودن که علی جان همه باید امتحان بدن، امتحان تو بعد از من شروع میشه. گفت اونجایی که گفت یکی قضیه حمله به در خانه بود،
اونجایی که ناله من بلند شد پیغمبر فرمود فاطمه رو بین در و دیوار له و لورده میکنن، ولی علی جان باید صبر کنی، من صدای نالم برای این بلند شد. خب اینجا امیرالمومنین امتحانش رو نشون داد، اما این ناله یه جای دیگه هم بلند شد. کی بود؟ اسما میگه امیرالمومنین فرمود آب بریز بدن زهرا رو غسل بدم. نیمه های شب فز زینبین رو آرام کنید، سلمان ابوذر حسنین رو آرام کنید، اسما تو هم آب بریز، من بدن زهرا رو غسل بدم. بچه ها صدا رو تو گلو خفه کنید، آرام گریه کنید، نفهمن. من وصیت مادرتون رو عملی کنم، شبانه مخفیانه به خاک بسپرم. اما یه وقت اسما میگه دیدم علی سر به دیوار رو بلند بلند شروع کرد ناله زدن. فردا وقتی جمعیت اومدن گفتن که از فاطمه زهرا رو میخواییم دفع کنیم، گفتن دیشب علی به خاک سپرد. یکی از همسایه ها گفت من نصف شب ناله جانسوزی شنیدم. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه. يا بنت رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا تبجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله. لقد نملك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفي لنا عند الله يا وجيهة
مقام تو فراتر ز همه باورها، مادر اهل یقین سایه بالا سرها، همه مدیون تو هستیم الهی مادر، سایت کم نشود از سر ما نوکرها. هر کسی واژه یا فاطمه را یاد گرفت، نشود تا به ابد بسته برویش درها. خاک پای حسنینت همه صاحب نفسان، به تو دارن ارادت همه پیغمبران. بی بی جان من از این سوختنت پای علی فهمیدم، من از این سوختنت پای علی فهمیدم، فاطمه از فقط یاور بی یاور ها، فاطمه از فقط یاور بی یاور، این شبا و روزا دیگه مادر سادات تو بستر افتاده، مادر صدا میزنه اللهم عجل وفاتی سریع، الهی بمیرم برات فاطمه جان، علی مرتضی وارد خانه شد اومد کنار بستر فاطمه، صدا زد زهرا جان رخم پوشان ز من و فرصت دیدار مگیر، ماه رخسار علی پرده به رخسار مگیر، همه شب تا به سحرگاه پرستار تو هم، تو بدین رفتن خود جان پرستار مگیر، تقاضا دارم دقیق گوش بدین، یه کسی داره این حرفا رو میزنه که بهش میگفتن خیبر شکنه، فاتح بدر و احد چه روزی افتاده اول مظلوم، صدا زد زهرا جان راه این گونه مرو ورنه علی میمیره، پیش چشمال علی دست به دیوار مگیر، گل صد برگ علی آرزوی مرگ نکن، پیش چشمان علی دست به رخسار مگیر، زهرای من دیدی که خانواده ما را نظر زدن، این زندگی ساده ما را نظر زدن، یک خانه داشتم که همان قتلگاه شد، شرمندم که گوشه چشمت سیاه شد، زهرا چرا به قصه و غم خو گرفته ای، نامحرمی نیامده رو گرفته، با نالای من دل عالم کباب شد، بانو سلام های علی بی جواب شد، زهرای من که از فیض دمت حیدر شدم، با دعایت ساقی کوثر شدم، اما هرچه خواهی رو بگیرم، اما مرو دست بر پهلو بگیر، اما مرو آی مردم، فاطمه من دیدم با چه مکافات وضو میگیری، من که محرم به تو ام بهر که رو میگیری، من که محرم به تو ام بهر که رو میگیری فاطمه من زهرای من بودنت چون شم آبم میکند، رفتنت خانه خرابم میکند، من که تنهایم تو تناتر مکن، خانه را قرآن بی کوثر مکن، خانه را قرآن بی کوثر مکن، کشته دیوار و در فاطمه فاطمه مادر کشت پسر فاطمه فاطمه، آخ زهرا قد تو از غم خمید، فاطمه فاطمه میختنت را درید، فاطمه فاطمه سهم تو سیلی شده، فاطمه فاطمه صورت تو نیلی شده، فاطمه فاطمه آخ آی مردم جگری سوخت تماشا نکنید، بعد ما هیچ دری را به لگد وا نکنید، آخ زهرای من دیدید اگر که دست مردی بسته است، پیش نگاهش همسرش را نزنید، ای زهرا زهرا جانم، اما نازنین چشمانشو باز کرد فاطمه زهرا، صدا زد علی قسلنی و کفنی و دفنی فلل، شبان بدنم و غسل بده کفن کن به خاک بزبار، نمیخوام اونای که پهلوم و شکستن عقب جنازم باشن، آخ مادر شب جمعه شما امشب میرید کربلا، بگم السلام علی من دفنه اهل الغرام، بگم مادر کجا بودی کربلا، حسینت با بدن پار پاره رو زمین گرم کربلا، بگذرم از همه این آج هر طوری بود، بدن ابی عبدالله رو داخل بوریا گذاشتن، سرازیر قبر کردن، باید به سنت رسول خدا عمل کنن، سر رو خاک بگذارن، اما نازنین سر بالای نیزن چه کنه، امام سجاد دیدن الگوم رو به قبل قرار داد، اما الهی بمیرم برات حسین جانم، هرچه منتظر شدن دیدن آقا از قبل بیرون نمیاد، همین که جلو اومدن دیدن خم شده، لب گذاشته به رگای بریده، رحم الله من نادا یا حسین، یا حسین، یا حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، فدای اون خواری بشم اومد تو گودی قتلگاه، هرچه خیره خیره نگاه کرد یه جای سالم رو بدنش پیدا نمی‌کرد، ای صدا می‌زد آیا تو برادر منی، حسین جانم، حسین جانم، قافل سالار من کجایی ای دوای دردم، پی تو هر کجا می گردم، تو را تو قتلگاه گم کردم، ای بدن صد پاره چرا رو خاک این صحرایی، چرا مقطع الاعضایی، بگو کجا برم تن، قصدم نبود این شعر رو بخونم، حواله شد با شما ناله بزنید، صدا زد حسین من رفتی و دور از چشمه، به خیمه ها هجوم آوردن، همه چی و غنیمت بردن، رقیه تو رو آزردم، داداش از سر نیمی بینی تو مجلس شراب زینب، به دست و پاش تناب زینب، تو مجلس شراب زینب، داداش لشگر دشمن ای وای، به روی پیکرت میتازه، میان همه با نعل تازه، به روی پیکر صد پاره، به روی پیکر صد پاره، داداش آن یکی برد جوشن زبتنت، آن یکی برد کهن پیرانت، سگارا که بر جنازه زدن تازه بر از بانل تازه زدن، انقدر نل بر تل اوریان نشست، استخوان سینه او را شکست، استخوان سینه او را شکست، با نگاهش حرفا میزد حسین، پیش زینب دست و پا میزد، حسین یک نفر پهلو شکسته در برش کیس یا رب این به غیر از مادرم کیس یا رب این به غیر از مادرش السلام علیک یا ابا عبدالله فعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على المسلم علی ابن و علی اولاد الحسین و علی اصحاب نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم طيب حق محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعه المعصومين من ذريه الحسين وبامام زماننا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير دايا فرج امام زمانمون برسان موانع فرجش برطرف فرما دايا امام زمانمون از ما راضی خوشنود قرار بده خدایا امواتمون گذشتگان زبل نبودی اموات از بیت آجیان اموات سرور گرامه جناب آقای دکتر گرمارودی همه شون سر سفره با کفایت ابی عبدالله مهمان بفرما خدایا مریضامون لباس عافیت بپوشان هممونو به کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان
السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الرسولين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته نصار أموات المؤمنين المؤمنات والخصوص أموات حاضرين وكساني كدرين جلسات شركت كدن درفتان رحم الله من يغرأ الفاتحة مع الصلوات